صفحه 54. ناگفته پیداست که ورو در چنین عرصه‌ای به مقدمات گوناگون و از همه مهمتر نزدیکی آشنایی چهره‌های برجسته و کارآمد این جریان با اندیشه‌ها و آموزه‌های رقیب نیازمند بود. بنابراین حضور در این میدان مستلزم استفاده از سلاح نوین و مردان کارآزموده و عمیقی بود که ضمن بهره‌مندی از علوم دینی و آشنایی با مسائل کلامی فلسفی و تاریخی اسلام توان و قابلیت فکری رقیبان را بشناسند و از شکل موجود تبلیغات دینی گذر کنند و با متدهای جدید به احیای فکر دینی و تصفیه منابع فرهنگی آن دست یازند تا نسلی تربیت کنند که توان رویارویی با اندیشه های معارض و معاند با دین را داشته باشد و عالمانه از میراث دینی دفاع کند. برآورده شدن چنین انتظاری از حوزه های علمی آن عصر دشوار به نظر می رسید، زیرا به تعبیر علامه طباطبایی در حوزه ها فقط فقه و اصول تدریس می شد که بخشی از محتوای سنت پیامبر و ائمه را بررسی می کرد. از فلسفه و معقول، از تفسیر قرآن و سایر بخش های کتاب و سنت خبری نبود. از همین رو بر خود لازم دیدم که یک درس فلسفه و یک درس تفسیر قرآن و یک درس اخلاق در حوزه شروع کنم. تعابیر مشابهی از سوی دیگر بزرگان اسلامی و حوزوی از جمله در جزوه فقه آیت الله صادقی نقل شده است که ممکن است یک نفر سالها در حوزه علمیه بماند و همه درسها را بخواند ولی یک آیه قرآن هم نخواند. استاد مطهرین موضوع را به زبان دیگری چنین بازگو کرده است که منطق ارسطو ابتدا بیرون از اسلام بود ولی بعدها مقدمه معارف اسلامی شد، یا به تعبیر منطق ارسطو به کلید فهم همه چیز از جمله قرآن تبدیل گردید. اساساً آموزش‌های حوزه در عرصه صدور حکم بود و توانایی وارد شدن به مصادیق را نداشت. از همین رو اصلاحگران دینی از روحانیت سنتی و ارسطویی روی گردان می شدن و به مصادیق روی می آوردن و اسلام را عینیت می بخشیدن و وارد صحنه زندگی اجتماعی می کردند. این طیف از سوی دیگر ناگزیر بودند با تبیین علمی سنت‌های اسلامی و آیات قرآنی از دین در برابر اندیشه‌های الحادی دفاع کنند و عدم مغایرت آموزه‌های اسلامی به ویژه مباحث قرآنی را با علم جدید برملا سازند. لذا تلاش‌هایی که با توجیه علمی حقایق دینی همراه است و بیشتر در حد توجیهات و بیان فلسفه علمی احکام است، حرکتی نوگرایانه محسوب می شود، زیرا پس از مشروطه پرسش های مهمی در سپهر سیاسی فکری ایرانیان مطرح شد که از جمله عمده ترین آنها می توان به رابطه بین دین و علم و چگونگی برخورد با غرب، دین و سیاست و همچنین لزوم اصلاحات اجتماعی اشاره کرد. بنابراین اصلاح فکر دینی مهمترین مشغله ذهنی نوگرایان اسلامی پس از شهریور 1320 بود. اگرچه سنتگرایان حوزه می کوشیدند به شیوه تبلیغی و جدلی با جریانهای منحرفی چون کسرویگری، بهایی‌گری و مانند آن مقابله کنند، اما نوگرایان دینی عمدتاً نوک پیکان حملات خود را متوجه خطرات بزرگتر یعنی مدرنیسم غربی و ماتریالیسم کردند و در دو جبهه اندیشه و عمل با آن مبارزه کردند. اما این به منزله غفلت آنها از جریانهای انحرافی نبود. آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله صحابی از پیش قراولان حرکت نوگرای دینی دهه 23 در عرصه فعالیت‌های اجتماعی فکری محسوب می‌شدند که همه همت آنها مصروف دفاع از حریم دیانت، استقلال سیاسی و هویت فرهنگی و ملی می‌شد. آنها در حد مقدور می‌کوشیدند تا به شیوه اثباتی از دین دفاع کنند و در رد آرا و اندیشه‌های جریان مقابل از روش‌های غیر مستقیم بهره گیرند. نکته جالب توجه این است که آنها فقط به نقد تجددگرایان مدرنیست یا مارکسیست بسنده نمی کردند، بلکه به نقد سنت و متولیان آن نیز همت می گماشتند. این روش انتقادی از دهه 20 به طور غیر مستقیم و در دهه 30 به طور مستقیم دامن قدرت وقت را نیز گرفت. پایگاه آن مساجد، دانشگاه و تشکل‌های دینی به ویژه انجمن‌های اسلامی دانشجویان بود و مخاطبان آن عمدتاً دانش آموزان، دانشجویان، دانشگاهیان، کارمندان و نظامیان و سایر اقشار جوان و نوجوان کشور بودند. البته این تلاش‌ها به منزله نفی حرکت روحانیت سنتی یا ساکت تلقی کردن آنها نیست، اگرچه نباید فراموش کرد که این نیرو با تأخیر وارد صحنه اجتماعی فرهنگی جدید شد. چه تنها 2 سال پس از خروج رضا شاه، مرجع برجسته و پرآوازه دهه قبل، آیت الله حسین قمی که در 1314 به دنبال اعتراض به برنامه کشف حجاب به کربلا تبعید شده بود به کشور بازگشت و در سال 1322 درخواست‌های پنجگانه زیر را از دولت وقت تقاضا کرد. آزادی انتخاب حجاب توسط زنان، برچیده شدن مدارس مختلط، برگزاری مراسم نماز و منظور داشتن دروس دینی در مدارس، کم کردن بار فشار اقتصادی مردم و نهایتاً آزادی عمل حوزه‌های علمیه. اما دولت سهیلی به این پیشنهادها وقینه نهاد تا اینکه خشم و رنجش برخی از علمای وقت از جمله آیت الله بروجردی را که این زمان در بروجرد میزیست برانگیخت و در پی تلگرام تهدیدآمیز وی دولت به این خواسته ها تن داد. بدیهی است همین گام ها موانع فراوان حقوقی را از پیش پای نوگرایان دینی از جمله طالقانی و همفکرانش برچید و فضای پدید آورد تا آزادانه فعالیت های مذهبی را در چارچوب تشکل های دینی هدایت کنند. دروس دینی و شعائر مذهبی را در مدارس و مؤسسات دیگر به راه اندازند و با استفاده از فضا و فرصت پدید آمده بر مخاطبانشان بیفزایند و در ایفای نقش و رسالتشان کامیاب شوند. بدین ترتیب جریان نواندیشی دینی هم به دلیل ماهیت خود که میبایست در برابر ایدئولوژی‌های نوین و حرکت‌های اسلام ستیزانه ایستادگی کند و هم طیف مخاطبانش که عمدتاً تحصیل کردگان نوگرا و اهل پرسش و پژوهش بودند، ناگزیر با جریان سنت‌گرا تفاوت‌های بنیادین داشت. آنان همانند سنت‌گرایان نمی‌توانستند تنها به بیان احکام شرعی قناعت کنند، بلکه میبایست به توجیه عقلی و اقامه دلیل بپردازند. به همین سبب سوالاتی که برای آنان مطرح میشد بیشمار بود و گاه خارج از حوزه دین و پاسخهایی فراتر از متن قرآن میطلبید، یعنی پاسخهای عقلانی که خود مستلزم تبدیل شدن جریان نواندیش به حرکتی مولد و پویا بود. مجموعه عوامل یاد شده به ویژه حرکت نیرومند مارکسیستی که پایگاه گسترده‌ای در محافل علمی و میان روشنفکران یافته بود، نوگرایان دینی را برانگیخت تا به پرسش‌ها و چالش‌هایی که غالباً در جهت نفی باورهای دینی مطرح می‌شد، پاسخ‌های جدید بدهند و تفسیرهای خود را بر پایه تعقل و استدلال علمی و فرادینی بنا کنند. به همین خاطر جریان احیای فکر دینی در مسیری کاملاً عینی و واقعی که نیاز جامعه و نسل جوان بود به حرکت درآمد و از مسائل انتزاعی فلسفی و کلامی که بریده از نیازها و چالش‌های زنده و عینی بود فاصله گرفت. این رویارویی‌های فکری و کشمکش‌های سیاسی پیامدهای فراوانی داشت که شاید مهمترین آن پالایش آموزه‌ها و باورهای مذهبی و زدودن خرافات از سیمای دین بود، زیرا بحران‌های مذهبی و منازعات پیرامون آن فضایی فراهم می‌ساخت تا در پرتو آن باورهای اصیل دینی از خرافات رایج و متصل منفک شوند. از دیگر رهاوردهای آن نوآوری و طرح مسائل جدی جهت توانا ساختن مکتب اسلام در برابر ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و مارکسیستی بود. طرح موضوعاتی چون عدالت، برابری، اختلاف و تضاد طبقاتی، ارزش کار، استثمار، ماتریالیسم، ذهن و ماده، زیربنا و روبنا و بسیاری دیگر سبب می شد تا متفکران اسلامی نیز به تبیین این مسائل از دیدگاه اسلام بپردازند که نمونه آن مالکیت در اسلام طارقانی، آثار بازرگان، صحابی، مطهری شریعتی و غیره بود. این پشتوانه نیرومند و درگیری اینی با جریان‌های سیاسی و فکری به تدریج این حرکت مذهبی را به عرصه مبارزات سیاسی کشان که تجلیان بسیج جوانان و مخاطبان خود علیه دربار و امپریالیسم بریتانیا با محوریت نیروهای ملی بود. صفحه 58 طارقانی و تشکل‌های مذهبی بعد از شهریور 1320. فعالیت‌های طالقانی در چارچوب نشست‌های مذهبی و همچنین کانون‌های دینی سابقه دراز داشت و به دوران کودکی و حیات پدر باز می‌گشت. به طور مشخص پس از شکست رضاخان در قائله جمهوری‌خواهی حوالی سال 1303 به پیشنهاد آیت الله سید ابوالحسن طالقانی و استقبال و آمادگی عباس‌خوری بازرگان، پدر مهندس بازرگان، یک مجلس منظم تبلیغ دینی و جوابگویی به مخالفان اسلام در منزل بازرگان شکل گرفت. این نشست‌ها به پایگاهی جهت مراودات و مباحثات دینی تبدیل شد و افراد متدین و حتی چهره‌های سرشناس سیاسی چون مدرس در آن حضور می‌یافتند. گذشته از این جمع انبوهی از مبلغان یا معتقدان به اهل کتاب و ادیان غیر اسلامی در آن رفت آمد داشتند که در جلساتی با حضور مردم به بحث و گفتگو می پرداختند. در همین جلسات بود که جمعی به دین اسلام گرویدند. این مجمع مجله‌ای نیز به نام البلاغ انتشار می داد که شخصیت‌های فاضلی چون ابوالحسن فروغی، برادر فیلسوف مشرب، محمد علی فروغی و محتشم السلطنه از چهره‌های برجسته سیاسی از همکاران آن محسوب می‌شدند. ابوالحسن طارقانی با پاکی و صداقت ویژه‌ای در این جلسات حضور می‌یافت و با تمام حاضران صرف نظر از مشرب و مرامشان چنان با مدارا روبرو می‌شد که گویی هیچ کس را دشمن تلقی نمی‌کرد. در این جلسات که با نیت خیرخواهانه به راه افتاده بود، هیچ صافی یا محدودیتی برای شرکت افراد گوناگون تبیین نشده بود. لذا علاوه بر غیر مسلمانان، ظاهراً برخی از مسلمانان منتقد و مخالف برخی از باورهای شیعیان نیز در جمع آنها حضور داشتند که از جمله آنها میتوان به علی اکبر حکمی‌زاده، خواهرزاده محمود طالقانی و نگارنده کتاب اسرار هزار ساله اشاره کرد. گفتنی است کتاب اسرار هزار ساله با سبک عامیانه برخی از باورها و دیدگاه‌های شیعیان را به باد انتقاد گرفته بود. از آنجا که حکومت رضاشاه از طرح چنین تفکراتی استقبال می‌کرد، عالمان دینی فضایی برای طرح پاسخ‌های خود نداشتند. اما پس از سرنگونی رضاشاه، امام خمینی و چند تن از علمای دیگر به این شبهات پاسخ‌های قاطع دادند. در این میان کتاب کشف اسرار امام خمینی که در واقع نگرشی انتقادی به تفکرات ضد دینی عصر رضاشاه به ویژه ادعاهای علی اکبر حکمی‌زاده و احمد کسروی بود و به نوعی از حکومت دینی دفاع می کرد، با استقبال فزاینده‌ای روبرو شد. اما تردیدی نیست که برخورد مبتنی بر مدارا با فرق گوناگون برای محمود طارقانی و مهدی بازرگان که در این جلسات حضور نسبتاً منظمی داشتن، نگرشی تساهل‌آمیز و دموکراتیک در ذهن و ضمیر آنان پدید آورد که بعدها در مبارزات سیاسیشان آشکارا متجلی شد. ما این همه نباید پنداش که این جلسات در کمال آرامش و بدور از جنجال‌های روزمره سیاسی برگزار می شده است، بلکه برعکس در زیر فشارهای فزاینده دولت اقتدارگرا و مداخلات فزون از حد رئیس نظمیه و ماموران شهربانی که با برهم زدن جلسات و ارعاب حاضران همراه بود می بایست برگزار شود. هنگامی که فشارها رو به فزونی نهاد، ابوالحسن طالقانی مجبور شد با رضا شاه دیدار کند و در صدد رفع اختلافات برآید، اما این تلاش‌ها به صورت موضعی و کوتاه مدت پاسخ می‌داد، لذا رژیم همگام با سیاست‌های سکولاریستی خود مانع از استمرار عمومی نشست‌ها شد. در نتیجه این جلسات حالت مخفیانه زیرزمینی یا و به صورت مجلس موعظه و تفسیر درآمد. به هر تقدیر طالقانی که در چنین فضایی پرورش یافته بود، فعالیت‌های حرفه‌ای خود را با خدمات اجتماعی و دینی پیوند زد و آن را به شیوه پدر ادامه داد. برخورد عقلانی و ملاتفت‌آمیزش با همه افراد، صرف نظر از گرایش‌های سیاسی و مذهبیشان، با وجود مخاطرات فراوان استمرار یافت. طالقانی در این مسیر حتی با مراکز مذهبی عیسویان ارتباط یافت. با آنها به گفتگو و مباحثه پرداخت و دعوت‌هایشان را اجابت کرد. او در برابر مخالفت‌ها و تذکرات دوستانش چنین استدلال می‌کرد که ما باید اینها را جذب کنیم. از همین رو طالقانی در سالهای پایانی حکومت رضاشاه و پس از سقوط او همواره جلسات دینی و نشست‌های مذهبی ویژه‌ای داشت که به صورت سیار در خانه‌های مختلف تشکیل می‌شد و این سابقه خود زمینه‌ای برای تشکیل کانون‌های دینی پس از شهریور 1320 گردید که در ادامه این گفتار به بررسی آنها می‌پردازیم. کانون اسلام. هسته اولیه این کانون را محمد علی مهیاری از آموزگاران و دانش آموختگان جدید دوره رضاشاه بنا نهاد. مهیاری به تبعیت از پدرش که به مکتبداری اشتغال داشت، به دایر کردن نشست‌های مذهبی صبح‌های جمعه مبادرت ورزید و این جلسات هفتگی را در خانه خود به رغم تنگناها و فشارهای روزافزون سیاسی که دولت هیچ تجمعی بیش از 3 نفر را برنمی‌تافت، با حضور اقشار گوناگون از جمله محصلان و جوانان برگزار کرد. به تدریج گردانندگان این جلسات با سید محمود طالقانی ارتباط یافتند، شخصیتی که هیئت‌های مشابهی را به صورت سیار اداره می‌کرد و از استقبال مناسبی برخوردار بود. همین امر مبنایی برای همکاری بیشتر و سرانجام ائتلاف و ادغام آنها در یکدیگر شد. از این پس طالقانی پایگاهی ثابت و مخاطبانی علاقه‌مند یافت که با سخنرانی‌های مستدل مذهبی بر شور و اشتیاق حاضران می‌افزود. موزل عمده در راه استمرار این جلسات همان فضای مسدود و متصل به سیاسی بود که آنان را با دشواری‌های پیش‌بینی نشده مواجه می‌ساخت. اما این فضا و سختگیری‌های ناشی از آن بعد از شهریور 20 و فروپاشی دیکتاتوری رضاشاه رخت بربست و بستر مساعدی برای اثرگیری فعالیت‌های سیاسی فکری و اقدامات فرهنگی و مذهبی پدیدار شد. به گونه‌ای که سردمداران حرکت‌های یاد شده به تجدید سازمان و بازسازی قوا و امکانات خود مشغول شدند. در چنین محیطی مهیاری با خرید محلی در خیابان امیریه مکتب کانون اسلام را در 1320 به سرپرستی آیت الله طالقانی و مدیریت اجرای خود بنیاد نهاد. در این کانون چهره‌های برجسته فرهنگی و مذهبی نظیر دکتر یدالله صحابی، مهندس مهدی بازرگان، حجت الاسلام ابن الدین علی اردلان، مهندس عدالت‌پور، مهندس نقادش، مهندس یزدان‌شناس، محمد نجمی، سید مهدی نجمی، آیت الله خلیلی، ملا عباس علی اسلامی، میرزا باقر تحریریان، اسماعیل شجاعی، محمد علی بامداد و جمعی دیگر حضور فعال داشتند. تشکیل چنین تشکل‌هایی با ساب نیازها و دلمشغولی گروه‌های مذهبی و طبقات متوسط بود که پس از تحمل 2 دهه تنگنا و فشار هراس‌آوری که هدف آن امها یا به حاشیه راندن دین و نهادهای مذهبی بود، فرصت یافته بودند به جبران گذشته و رفع کاستی‌های موجود بپردازند. هدف عمده آنها مسائل آموزشی و فرهنگی ارائه اسلام به مسامه دینی سازگار با نوگرایی و علم و عقلانیت و آزاد ساختن اسلام از قید خرافات و کژاندیشی ها بود که در فضای اجتماعی سیاسی پس از شهریور 20 و با توجه به انزوا و انفعال نیروها و نهادهای مذهبی و فعال شدن جریان های روبه رشد الحادی و مارکسیستی و روشنفکری سکولار اکنون جای خالی آن به شدت احساس می شد. به گفته که بازرگان، کانون اسلام محل معارفه و برخورد افکار و اشخاص بود، از سرتیپ نظامی تا صاحب منصبان عالی رتبه وزارتخانه ها، از استاد دانشگاه تا آموزگار، دانشجو، دانش آموز و کاسب بازاری در آن حضور داشتند. علاوه بر طالقانی، سخنرانان عمده آن عموماً از دانشگاه تامین می شدند. کانون اسلام در شمار نخستین مراکز آموزش‌های آزاد اسلامی و اجتماعی به سبک جدید بود که جمع انبوه مخاطبانش از طریق تشکیل جلسات سخنرانی و ایجاد قرائت‌خانه عمومی به اسلام مبتنی بر قرآن مجید و گفتار اهل بیت دعوت می‌شدند. تفسیر قرآن مجید به وسیله آیت الله طالقانی، ترجمه نهج البلاغه و جنگ در اسلام توسط آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای و دین در اروپا توسط مهندس بازرگان و غیره ارائه می‌گردید. مجموعه فعالیت‌های مذهبی و علمی نهاد بعدها به صورت صدها مقاله یا کتاب علمی تربیتی دینی و سیاسی انتشار یافتند. کانون نشریه‌ای با عنوان دانش آموز منتشر می کرد که در حقیقت ارگان آن محسوب می شد. این نشریه فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی کانون اما سخنرانی ها، ترجمه ها و مقالات را چاپ می کرد و در اختیار علاقه‌مندان قرار می داد. انتشار این نشریه به سال 1321 آغاز شد. هدف اولیه آن ایجاد اشتیاق در گروه سنی جوانان و افزایش اطلاعات دینی و جهت‌دهی به تفکرات آنها در مسیر دیانت و خداپرستی بود که اینک به شدت در برابر امواج خروشان جریان‌های فکری چپگرا آسیب پذیر می‌نمودند. لذا اغلب مقالات متناسب با قوه فهم و ادراک نوجوانان و جوانان نگاشته می‌شد و برای تشویق آنان گاه عکس و بیوگرافی جوانان موفق و مذهبی درج و به آنان جوایزی اعطا می شد. اما از آنجا که گردانندگان کانون به ویژه طالقانی نتوانستند امتیاز یک نشریه جدید را با توجه به گستره فعالیت‌هایشان به دست آورند، مجبور شدند همین نشریه را با شکل و محتوای تازه‌ای که بیانگر خطی مشی آنان باشد انتشار دهند. اما در یکی از شماره ها که آنان به جای شعار رسمی خدا، شاه میهن، شعار خدا، قرآن میهن را پیشنهاد نمودن، امتیاز مجله لغو گردید و برگزاری جلسات کانون ممنوع اعلام شد و حتی با اعمال محدودیت های بیشتر مدتی نیز آقایان طالقانی، صحابی، بازرگان، احمد علی بابایی و غیره دستگیر و روانه زندان گردیدند. شایان گفتن است که کانون اسلام به نوبه خود یکی از مؤسسات فعال خیریه محسوب می شد و در کنار تبلیغات دینی به این امر نیز همت می گماشت. در کنار کلاس های درس انجمن های خیریه تأسیس می کرد و به بینوایان و فقرا که از قضا در شرایط بحرانی ناشی از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور تعداد آنها رو به فزونی نهاده بود مدد می رساند. طالقانی درباره سابقه فعالیت‌های خود در این نشست‌ها و کانون‌های دینی با اشاره به سال‌های 1317 الی 18 چنین می‌نگارد: چون احساس کردم که جوانان ما از جهت عقاید و ایمان در معرض خطر قرار گرفتند و به پیروی از روش مرحوم پدرم جلساتی برای دیگر از جوانان و دانشجویان درباره بحث در اصول عقاید و تفسیر قرآن تشکیل دادم و در دنباله این جلسات بعد از شهریور 1320 انجمنها و کانونهای اسلامی تشکیل شد، مانند کانون اسلام، انجمن تبلیغات اسلامی، اتحادیه مسلمین که هر کدام دارای نشریات منظم و فراخور افکار و وضع روز بود، من با همه آنها برای پیشرفت تعالیم و اصول اسلامی همکاری می کردم. قسمتی از تفسیر قرآن و نهج البلاغه را در مجله آیین اسلام می نوشتم. این انجمنها هر یک به سهم خود با فقر شرایط مادی و مانوس نبودن مردم با چنین اجتماعات و تبلیغات آثار خوبی از خود نشان داد. طارقانی نخستین مقاله خود را با عنوان خطابه رسول خدا آینده اسلام و وظیفه مسلمانان در شماره اول سال هفتم نشریه دانش آموز به تاریخ آبان ماه 1320 انتشار داد. این مقاله که در حقیقت دیباچه‌ای بر تفسیر قرآن کریم بود در شماره های بعدی این مجله با تفسیر سوره حمد و بقره تداوم یافت. ادامه تفاسیر ایشان در مجلات دیگر از جمله آیین اسلام منتشر شد. طارقانی در نخستین مقاله خود در باب لزوم توجه به قرآن و بازگشت به کتاب هدایت با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله چنین می نویسد: قرآن یگانه دلیلی است که به برگزیده ترین راه دلالت می کند. یک تا کتابی است که در آن رشته های امور حیاتی جدا جدا تفصیل داده شده، آنگاه بیان شده و سپس نتیجه داده. نوری است جدا کننده که هر حق از باطل، بیهوده سرای و بازیگر نیست، برای آن بیرون و درون است. بیرونش حکم است که برای زندگانی ظاهر و درونش دانش است که برای زندگانی باطن است. بیرونش از جمال حکمت آراسته و آرایش دهنده است و درونش دریای ژرف است. بران سرحداتی است که هر سرحدانی سرحداتی است، چون نقشه عالم است. عالم است به سال مراتب وجود، عجایبش به شما نیاید و غرایبش کهنه نشود. در او برای همه اطوار زندگی چراغ‌های هدایت و برای راهنمایی پرچم‌های حکمت و برای کسانی که شناسای صفت معرفتن، یعنی ذهنشان مصفا و آشنا با برهان است، دلیل بر معرفت است. از آنجا که بنا سیر اندیشه و پویش فکری طارقانی در گفتاری مستقل ارائه شود، از اطاله کلام در این باب خودداری می شود. صفحه 64 انجمن اسلامی دانشجویان. از دیگر بسترهای فعالیت فکری دینی و آموزشی طارقانی پس از سقوط رضاشاه، تشکلی مذهبی دانشجویی موسوم به انجمن اسلامی دانشجویان بود. این انجمن در حرکتی خجوش توسط دانشجویان اسلامگرای دانشکده پزشکی تهران شکل گرفت. شخصیت‌هایی چون طارقانی، صحابی و بازرگان که بعدها رهبری سیاسی و هدایت فکری آن را بر عهده گرفتند، در پیدایی این جنبش به طور مستقیم نقش نداشتند. اما نمی‌توان انکار کرد که گردانندگان این انجمن از فعالان کانون اسلام بودند و از نزدیک حلقه درس این بزرگواران را تجربه کردند. پیدایش انجمن اسلامی حرکت واکنشی و تدافعی دانشجویان دانشگاه تهران در برابر تندروی‌ها و اعمال نفوذهای چپگرایان توده‌ای، بهائیان و روشنفکران سکولار و غربگرا بود. جریان‌های قدرتمندی که با استفاده از انفعال و انزوای نیروهای مذهبی در دو دهه قبل رشد فزاینده‌ای یافته و اینک عرصه را بر بچه مسلمان‌ها تنگ کرده بودند. لزانان که پای تفسیر طالقانی و شرح نهج البلاغه و جنگ کمره نشسته بودند، نمی توانستند این حرکت های خزنده را برتابند و می بایست به نحو شایسته‌ای با آن مقابله کنند. مرامنامه این انجمن که خطی مشی و جهتگیری کلان آن را بازتاب می داد، بر اصول چهارگانه زیر تأکید می ورزید: 1. اصلاح جامعه طبق دستورات اسلام. 2. کوشش در ایجاد دوستی و اتحاد بین افراد مسلمان، مخصوصاً جوانان روشن فکر. 3. انتشار حقایق اسلامی به وسیله ایجاد مؤسسات تبلیغاتی و نشر مطبوعات. 4. مبارزه با خرافات. در بخشی از مقدمه اساسنامه انجمن اسلامی زیر عنوان هدف ما آمده بود: با عنایت به وضعیت زمانه و اینکه مربیان، پرچمداران و زمامداران امور وظایف اجرای مقررات اسلامی و تربیت اجتماعی را از خود سلب کردند و گروهی برخلاف حق و عدالت بر مسند مقامات عالیه تکیه زدند و در حق همگان ستم روا می‌دارند، رویه مسلمانان و افراد جامعه ایران از جاده اصلی منحرف گشته و مفاسد اخلاقی رو به ازدیاد نهاده. و قلب بیدار روشنفکران و دانشجویان مسلمان را به درد آورده است. در نتیجه راه علاج را تنها دانستند که با داشتن بار سنگین تحصیل انجمنی تشکیل داده و افراد مردم به خصوص دانشجویان را به حقوق و موازین اسلام به وسیله برنامه‌ها و جلسات مرتب دینی آشنا سازند و عموم طبقات را به وظایف و تکالیف فردی واقف کنند و نگذارند گروهی خودخواه و نادان خرافات را در نظر ایشان اساس دین جلوه داده و از طرف دیگر گروهی هوسران و شهوت پرست این دسته را به رخ مردم ساده کشیده و آنها را از دین و ایمان بیزار سازند. بذر این انجمن که در دانشکده پزشکی تهران کاشته شد، بلافاصله در سایر دانشکده‌های تهران جوانه زد و به تدریج نه تنها در تمام دانشگاه‌های ایران که در میان دانشگاه‌های جهان که دانشجویان مسلمان ایرانی در آن تحصیل می‌کردند رسوخ یا و به نهضتی گسترده تبدیل شد. رفته رفته با فارغ التحصیل شدن اعضای این انجمنها و پیوستن آنها به بازار کار و مشاغل اجتماعی، سلسله جدید انجمنهای اسلامی صنفی چون پزشکان، مهندسان، آموزگاران و مانند آن تأسیس گردید که بعدها در فرایند رخدادهای سیاسی مذهبی ایران نقش برجسته‌ای ایفا کردند.